نام خداوند بخشنده مهربان. سلام هموطنان گرامی، وقتتون بخیر و نیکی باشه انشاءالله. از شما عزیزان دعوت میکنیم از این لحظه با مجموعه برنامه های نوبت دوم پخش شبکه رادیویی سلامت تا ساعت 22 همراه باشید. همکاران من در شیفت عصرگاهی رادیو سلامت به تاریخ چهارشنبه دهم شهریور ماه. تهیه کننده لیلا مؤیدی. صدا بردار علی طاهری. هماهنگی عفت میزبان. و ارادتمند شما فاطمه شهبازی. اما برای اینکه شما عزیزان هموطن برنامه مورد علاقه خودتون رو به موقع بشنوید، فهرست برنامه ها و زمان پخش اونها رو خدمتتون عرض میکنم. ساعت 14:05 با هم حرف بزنیم تقدیمتون میشه. ساعت 15 هم میتونید برنامه پاسخگو رو شنونده باشید. علاقمندان مسابقه میتونن ساعت 16:05 مسابقه هرم طلایی رو بشنون و والدین عزیز هم میتونن ساعت 16:30 شنونده کودک من باشن. عاشقان کتاب و کتابخانی ساعت 17 برنامه عشق کتاب تقدیمتون میشه. اما دوستداران برنامه های تفریحی و سرگرمی میتونن ساعت 17:30 عصری نو رو بشنون. برنامه علمی خبری فردای روشن هم در ساعت 19:15 تقدیم علاقمندان رادیو سلامت خواهد شد. ساعت 20 هم برنامه زنده روی خط خبر تقدیمتون خواهد شد. کودکان عزیز هم میتونن ساعت 21:10 سیبک و قصه های مادر بزرگ رو بشنون. و 21:30 نمایش تقدیم خواهد شد. مثل همیشه خوشحال هستیم که شما علاقمندان رادیو سلامت مجموعه برنامه های این شبکه رو میشنوید. ما تا ساعت 21 در خدمت شما خواهیم بود. فهرست رو اعلام کردیم، هر برنامه‌ای رو که دوست داشتید میتونید انتخاب کنید. و الان ساعت 14:04 است.
شربت نوشین، نوشین بنوشین،
نوشیدنی های نوشین.
خب ساعت با هم حرف زدن، ساعت 14:05 با هم حرف بزنیم.
با هم حرف بزنیم.
خدا. دوستان سلام. خدا رو شاهد که یک روز دیگه شروع شد و ما فرصت داریم مهربونی کنیم، به هم لبخند هدیه کنیم، با هم دیگه همراه باشیم و دوباره با هم حرف بزنیم. با هم حرف بزنیم نام برنامه‌ای که همین الان می‌شنوید. این برنامه کاری از گروه سلامت روان رادیو سلامت و هر هفته از شنبه تا چهارشنبه همین ساعت تا ساعت 14:50 به شما تقدیم میشه. راستی گرچه این روزها به خاطر شرایط خاص کرونایی برنامه با هم حرف بزنیم از قبل ضبط میشه، اما شما همچنان میتونید با ما تماس بگیرید، برامون پیامک بفرستید و بدونید که تک تک پیامک های شما برای ما بسیار ارزشمنده و با توجه به اونها مسیر برنامه سازی ما پیش خواهد رفت. بنابراین همراه هم باشید. 30102 آشنای شماست. خیلی از ما ممکنه گاهی به خاطر بعضی اتفاقها عصبانی بشیم، اما بعضی افراد عصبی میشن. امروز میخوایم در مورد این موضوع صحبت بکنیم، عصبانیت با عصبی شدن فرق میکنه یا نه؟ میدونید که تفاوتش چیزهایی است؟ اگر نه امروز همراهمون باشید تا در گفتگوی امروزمون به این نتیجه برسیم که عصبی بودن چیست؟ برای چند لحظه کسی رو تصور کنید که دائم سر هر چیزی خودش و دیگران رو سرزنش میکنه. حقیقت اینه که بعضی هستن که گاه و بیگاه عصبی میشن و بعد هم این رفتارشون رو اینجوری توجیه میکنن و میگن که من همینم که هستم، نمیتونم که شخصیتم عوض کنم، من عصبیم. شما تا به حال با چنین فردی یا افرادی روبرو شدی یا نه؟ اگر بله یا نه فرقی نمی کنه. در هر صورت هر جوابی داشته باشید ازتون دعوت میکنم گفتگوی امروزمون رو بشنوید. جناب آقای دکتر جعفر فیلی، روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودک و نوجوان اینجا همراه ما هستن. درود بر شما آقای دکتر، خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون، عرض سلام دارم خدمت شما خانم بهرامی و شنوندگان محترمتون. انشاءالله که هر جا هستن صحیح و سلامت باشن.
انشاءالله زنده باشید. خیلی خوش آمدین آقای دکتر.
متشکرم.
یه تعریف ما میدید، عصبانیت چیه؟ عصبی بودن چیه؟
ببینید، خلاصه ما به عنوان یک انسان یک سری هیجاناتی رو داریم که این هیجانات معمولا از بد و تولد شکل میگیرن، مثل خندیدن، مثل گریه کردن، مثل ناراحت شدن، مثل قصه خوردن، شادی کردن. یکی از این هیجاناتی که در ما از بد و تولد به مرور زمان شکل میگیره عصبانی شدن هستش. یعنی ما نسبت در واقع یک خصوصیت های یک خصوصیت ذاتی ما انسان هاست که به عنوان یک احساس در ما عصبانی شدن شکل بگیره و این عصبانی شدن در واقع برای بقای ما انسان ها ضرورت داره. و معمولا وقتی عصبانی میشیم که احساس میکنیم محیط اطرافمون رو نمیتونیم کنترل کنیم و در واقع محیط جای کار داره لنگ میزنه و ما هم مدیریت و توانایی حل مسئله رو نداریم.
درسته؟
عصبانیت به خودی خود هیچ مشکلی ندارد. یعنی آدم داد میزنه یه وقتایی، صداشو بلند میکنه، هرس میخوره یه جایی، یا اصلا ساکت با میسه هیچی نمیگه. اونجای عصبانیت مشکل ساز میشه که از کنترل ما خارج بشه، یعنی ما نتونیم عصبانیت خودمون رو کنترل کنیم و این عدم کنترل باعث بشه خودمون یا دیگران یا به وسایل آسیب بزنیم. در واقع وقتی به این مرحله میرسه میشه دیگه در واقع عصبانیت از کنترل خارج شده.
درسته.
اما اینجا یک کار عصبانیت چون از حدش بیشتر گذشته یک عصبانیت در واقع میشه گفت بیمارگونه هستش. اما آدم عصبی که چه آدمیه؟ معمولا اگه بخوام به صورت در واقع چیزی که در سطح جامعه در واقع تعریف میکنم بخوایم تعریفش کنیم، میشه آدمی که شدت این عصبانیت های بیش از اندازش از حد عادی بیشتر باشد و در واقع در هر لحظه هر زمان به خاطر چیزهای کوچک هم از کوره در میره و نمیتونه اون عصبانیت و هیجان خودش رو کنترل کنه. بین آدم میگن آدم عصبانی. شما مثلا میبینی داخل خانواده زنی یا شوهری نسبت به همسر خودش میگه که همسرم خیلی عصبی هستش، وقتی ازش میپرسیم چرا، چون میگه که در واقع سر کوچکترین چیزها با ما بحث میکنه، صداشو بالا میبره، چیز پرتاب میکنه، میزنه، میشکنه. یعنی در واقع عصبانیت میتونه در واقع نمودهای بیرونی داشته باشه که به شکلهای مختلف خودش نشون میده، ولی این تکرار شونده هست در آدمی که عصبی هستش و اصلا نمیتونه در واقع این هیجان خودش رو کنترل کنه. در این صورت این آدم میگن آدم عصبی.
درسته، خیلی ازتون متشکرم. لزوما باید حتما مدیریت رفتار رو از دست داده باشه در موقع عصبانیت رو بهش بگیم عصبی، یا اینکه همین که در طول روز بارها و بارها اون حالت عصبانیت معمولی که شما گفتید طبیعی هم هست، وقتی ما نمیتونیم محیط اطرافمون رو کنترل بکنیم عصبانی میشیم، اون رو هم اگر تجربه بکنید در طول روز چند بار بهش میگیم عصبی؟
ببینید ما وقتی یه چیز ناراحت کننده میبینیم ناراحت میشیم.
درست.
یعنی اگر ما سر اتفاقات ناخوشایندی که اطرافمون میفته نسبت به آشنایان، دوستان و نسبت به سطح جامعه هم افراد دیگر، وقتی ما یه اتفاق ناگوار میبینیم، آیا این حق رو داریم ناراحت بشیم؟ یکم براشون غم و غصه بخوریم؟ آیا این حق رو داریم که راجع به اینا صحبت بکنیم یه وقتایی؟ پس اگر احساس غم و غصه خوردن طبیعی باشد، احساس عصبانی شدن هم طبیعی هست.
بله.
اما گفتم این درجهش مهم هست، شدتش، که آیا این شدتش اونقدر هست که باعث آسیب به خودش بشه. مثلا اگر کسی ناراحت میشه نسبت به اتفاق ناگوار، ممکنه که راجب اون یکم غم و غصه بخوره، راجب این موضوع با دوستش صحبت کنه، تمام بشه بره.
بله.
اما یه کسی دیگه هست غم و غصه میخوره، اونقدر اینو درونی میکنه، به مرحله از ناامیدی میرسه که ممکنه که افکار آسیب رسان به خودش شکل بگیره.
درست.
اینجا غم و غصه در واقع از حد عادی بیشتر شده. عصبانیت هم همینجوری، یعنی اگه از حدش بیشتر بشه، فرد داره هرس و جوش میخوره، باعث میشه که تغییراتی در بدنش اتفاق بیفته، فشار خونش به هم بخوره، مشکل قلبی پیدا بکنه، یا اینکه آسیب بخواد بزنه به دیگران، با اطرافیان خودش همیشه درگیر بشه، در این صورت میگن این عصبانیت از حد عادی بیشتر شده و این فرد عصبی مزاج میتونه باشه.
در حقیقت وقتی کارکرد فرد و زندگی عادیش رو تحت تاثیر قرار بده، دیگه این فرد عصبی.
دقیقاً، هم کارکرد خودش نسبت به دیگران، کارکردهای شغلی و همین که چیزهای درونی، یعنی باعث بشه ممکنه که فرد مثلا کارش هم خوب انجام میده، ارتباطش هم با دیگران سعی میکنه حفظ کنه، ولی اینقدر این عصبانیت درونی میکنه که میبینیم درگیر مشکلاتی مثل فشار خون، عوارض قلبی، عوارض مغزی ممکنه بشه.
در حقیقت سلامتیش رو تحت تاثیر قرار میده.
بسیار عالی.
خیلی از شما متشکرم. و حالا یک سوال جدی، اینکه چه بستری باعث میشه که شخصیت عصبی شکل بگیره؟ آیا از کودکی این اتفاق میفته یا زمینه های خاصی وجود داره که در بزرگسالی به این نتیجه میرسه؟
باز یه ذره اینو برگردونیم برای اینکه یکم بتونیم واضح تر راجع به این مسئله صحبت بکنیم. بگیم که یکی از خصوصیت های شخصیتی بعضی شخصیت ها ممکنه که عصبانی شدن باشه.
بله.
در واقع عصبانی شدن چون به عنوان یک علامت در نظر گرفته میشه، خودش به خودی خودش به عنوان یک شخصیت در نظر نمیگیره، چون برای اینکه ببینیم کسی مشکل شخصیتی دارد و در واقع از یک اختلال شخصیتی رنج میبره، لازم هستش یک مجموعی از عوامل دست به دست هم بدن.
بله.
یک سری از علائم رو پشت سر هم داشته باشه، به صورت دائمی داشته باشه، که بگیم این در واقع یک مشکل شخصیتی داره. به این صورت بگیم چه میشه که کسی یکی از خصوصیاتش عصبانی شدن باشه و زود عصبی شدن باشه، از کوره در رفتن ها باشه.
در حقیقت همون برچسب بگه شما فرمودید، یه خانم میگه من شوهرم عصبیه، اون برچسب وقتی خورده میشه،
اون برچسب اگه خورده میشه، به این صورت اگه تعریف بکنیم، بگیم این برچسبی که در سطح جامعه میزنن، ببینید چند تا عامل اساسی ممکنه وجود داشته باشه. یکی از مهمترین اینها این هستش که فرد به صورت سرشتی و ذاتی عصبانی باشد. یعنی چی سرشتی و ذاتی؟ همه ما با یک سری خصوصیت های ذاتی آفریده میشیم، مثل رنگ چشممون، نمیدونم محالت موهامون، و یکی از خصوصیت هایی که ما با اون آفریده میشیم خصوصیت های مزاجی ما هستش.
بله.
سرشتی ما هستش، که یکی از این سرش ها ممکنه سرشت عصبانی باشه، سرشت پرخاشگر باشه. معمولا در این مدل سرش تنظیماتی که برای تنظیمات هورمونی که در مغز کنترل هیجانات ما رو در واقع تنظیم میکنن، اینها در سطح مناسبی ترشح نمیشن. هورمونایی که باید آزاد بشه، یعنی در با کوچکترین چیز ممکنه که سطح نورادرنالین که یکی از هورمونایی هستش که در واقع در هنگام عصبانیت آزاد میشه، در اینها خیلی سریع بره بالا و فرد واکنش‌های سریع نشون بده.
میگن
در واقع خصوصیت سرشتی، خب عوامل مختلف دیگه در کنار همین تغییرات هورمونی در واقع هستن که ما خیلی وارد جزئیات اون نمیشیم. پس یک دسته اونهایی هستن که به صورت سرشتی عصبانی هستن، یک عده دیگه هستن نه، ربطی به مسائل سرشتی ممکنه نداشته باشه الزاماً، ولی عوامل محیطی دیگه دست به دست هم دادن باعث شده که این فرد توانایی کنترل هیجان خودش رو، هیجان عصبانیت خودش رو نداشته باشه. چه عوامل محیطی ممکن اتفاق بیفته؟ ببینید، ما در طول زندگیمون ممکنه با اتفاقات ناگواری مواجه بشیم. بنابراین بعضی از این اتفاقات اونقدر اتفاقات بزرگی هستن، اونقدر ضربه زننده هستن که تمام محورهای مغزی ما رو ممکنه مورد آسیب قرار بده. مثلا کسانی که در دوران کودکی مورد سوء استفاده قرار گرفتن، منظور از سوء استفاده فیزیکی و و و و چیزای دیگه هستش، اگر مورد سوء استفاده قرار بگیرن، همین سوء استفاده‌ای که به صورت مکرر اتفاق میفته ممکنه اینها رو بستری برای عصبانیت در آینده باشه براشون. یا حتی افرادی که در واقع مورد بدرفتاری‌های دیگری در واقع قرار گرفته باشن، اتفاقات ناگواری در دوران کودکی براشون اتفاق افتاده باشه، مثلا با یک بحران مواجه شده باشن، مثل سیل، با یک بحرانی مثلا زلزله، که اینها رو مستعد میکنه برای یک سری اختلالات روانپزشکی که یکی از اون علائمش ممکنه که در واقع عصبانیت باشه. باز علت دیگه‌ای که میتونیم برای عصبانی شدن در نظر بگیریم میتونه استراب باشد. یعنی ما وقتی آدم مضطربی هستیم، در واکنش به اتفاقاتی که میفته ممکنه زود از کوره در بیاریم. اصلا استراب ما رو برای جنگیدن یه وقت ممکنه آماده کنه. از عوامل دیگه‌ای که میتونه باعث پرخاشگری بشه، میتونه مثلا افسردگی باشه، مصرف مواد باشه و یا حتی اختلالات روانپزشکی مثل وسواس ممکنه باعث بشه که فردی عصبانی مد. اصلا یک آدمی که خصوصیت‌های وسواسی داره، یعنی شخصیت وسواسی، یا حتی اختلال وسواسی داره، یا حتی فقط وسواس داره، این آدم اگر مثلا وسواس نظم و ترتیب نداشته باشه، چون ذهنش شک گرفته که باعث وسواس اون مدلی باشه، اگه به هم بخوره زود از کوره در میره، عصبانی میشه و در واقع ممکنه یک علت عصبانیت باشه. در واقع همه اینها برمیگرده به این که ما چه توانمندی های شناختی داریم، چه ظرفیت های شناختی داریم که این ظرفیت های شناختی بتونن هیجان ما رو کنترل کنن. یعنی ما در ذهن، همه ما در ذهنمون توانمندی های شناختی داریم. در واقع شما یک انباری رو در نظر بگیرید که این انبار ممکنه خالی باشه یا یک انبار پر از امکاناتی باشه. افرادی وجود دارن که این ظرفیت‌های روانشناختیشون به دلایل مختلف کمتر هستش. مثلا باز اگر کسی از همون کودکی یاد گرفته باشه که با پرخاشگری به خواستش برسه و توانمندی‌های دیگه‌ای نداشته باشه، اون وقت ممکنه این فرد در واقع با کوچکترین چیز عصبانی بشه. این برمیگرده در واقع به اون توانایی حل مسئله و مدیریت مسئله که در افرادی که ظرفیت شناختشون پایین‌تر هستش، خب پایین‌تر هست. خب
بسیار از شما متشکرم جناب آقای دکتر جعفری فیلی، روانپزشک همراه ما هستن. امروز در مورد عصبانیت و عصبی بودن با هم گفتگو می‌کنیم. از شما دعوت می‌کنم بخشی از برنامه رو بشنوید. اندیشگاه به شما تقدیم میشه با معرفی کتاب توسط نسترن عالی.
اندیشگاه. زندگی یک وقتهایی سخت است، اما شما به تنهایی می توانید به خواهر یا برادرتان کمک کنید تا درباره دنیا چیزهایی یاد بگیرد. او یک زمانی به درک این میرسد که ما به مردم نیاز داریم و مردم مهم هستند. او با گذراندن زمان با شما، به شیوه خودش صدای شما، نحوه حرکتتان و برنامه‌های محبوب تلویزیون را خواهد شناخت. هرچند ممکن است بعضی مواقع احساس کنید به شما توجهی ندارد، اما کاملا برعکس است. شما همواره بخش مهمی از زندگی خواهر و برادرتان خواهید بود، حتی اگر او نتواند این را به شما بگوید. به یاد داشته باشید گذراندن زمان با خواهر و برادرتان هیچ وقت وقت تلف کردن نیست و شما بعد از سالها خواهید دید که او شخصیتی آرام و مراقب و متفکر پیدا می کند و می تواند احساسات شما و دیگر افراد را بهتر درک کند. با سلام، نسترن عالی هستم، روانشناس. بخشی از کتاب هیچ کس شبیه دیگری نیست که برای کودکان و نوجوانانی که خواهر و برادر با اختلال طیف اوتیسم دارن رو براتون خوندم. نمیدونم مخاطبین من الان تا چند اندازه با اوتیسم آشنایی دارن. شاید فرزند شما با یک کودک اوتیسم هم مدرسه‌ای باشه و شاید اطلاعاتی رو به واسطه رسانه‌ها در این زمینه کسب کرده باشید و یا حتی در اطرافیانتون کودکی با این اختلال میشناسید و از نزدیک دنیای اوتیسم رو درک کرده باشید. به طور کلی داشتن خواهر و برادر یک تجربه دلنشین و شیرینیه برای کودکان و خیلی از خانواده‌ها بنا به دلایل شخصی خودشون ترجیح میدن که حداقل دو کودک کنار هم داشته باشن، ولی این تجربه برای کودکانی که خواهر و برادر متفاوت دارن فرق میکنه. حضور پی در پی توی کلینیکای درمانی، تجربه داشتن برادر یا خواهری بی کلام یا با کلامی محدود، دیدن رفتارهای عجیب اونها، توجه بیشتر والدین به اونها، همه اینا باعث میشه فرزند دیگه نتونه اونطور که میخواد با خواهر یا برادر خودش بازی کنه و با همسالان خودش تفاوتهایی داشته باشه. این کتاب نوشته فیونا بیلیش با ترجمه کیانا تقی‌خان و فهیمه اکبری برای شما نوشته شده و قراره به شما کمک بکنه که اطلاعاتی در مورد این اختلال پیدا کنید و شما رو با مفهوم اوتیسم و ویژگی‌های اصلی اون مثل مشکل در برقراری ارتباط آشنا می‌کنه. در مورد رفتارهای نامتعارف خواهر یا برادرانتون اطلاعاتی میده که درک علت رفتارهاش رو براتون آسان‌تر می‌کنه و جواب خیلی از سوالات مثل اینکه چرا خواهر و برادرم صدای عجیب از خودش در میاره، چرا خواهر یا برادرم حرف نمیزنه، یا چرا سوالهای تکراری میپرسه، چرا برادرم دوست داره تنها باشه، چرا برادر یا خواهرم تغییرات رو دوست نداره، جواب این سوالها رو بهتون میده و با خوندن این کتاب درک بهتر و کاملتری از دنیای اوتیسم و چالش‌های اون پیدا میکنید و با فهمیدن این نکات زندگی براتون راحت تر میشه و خیلی بهتر میتونید لحظات دشوار و سخت رو مدیریت بکنید و زمان شادتری با خواهر یا برادرتون داشته باشید. خیلی ممنونم از همراهی شما عزیزان. خدا نگهدار.
متشکرم از همراهی شما با برنامه خودتون با هم حرف بزنیم. امروز در مورد عصبی بودن داریم صحبت میکنیم و عصبانیت. آقای دکتر جعفر فیلی، روانپزشک و فوق تخصص روانپزشکی کودکان و جوان، همراه ما در این برنامه هستند. تا اینجا عصبی بودن رو برای ما تعریف کردن، تفاوتش با عصبانیت رو به همون گفتن چه چیزهایی است و البته به دلایل این که چی میشه که یک نفر برچسب عصبی بودن بهش میخوره، چی میشه که مدام عصبیه، در حقیقت نمیتونه عصبانیتش رو کنترل بکنه، روی کارکرد خودش اثر میذاره، روی بحث سلامت خودش ممکنه آسیب جدی وارد بشه. اما در انتهای گفتگومون در بخش قبل، آقای دکتر، قبل از اینکه معرفی کتاب رو داشته باشیم، در صحبتاتون تقریبا به ویژگی افرادی که حالا عصبی هستن اشاره داشتید. به این اشاره کردید که گاهی وقتها خشمهایی که ما از کودکی داریم یا در طول زندگیمون تجربه میکنیم منجر به این میشه که ما فرد عصبی باشیم. منظور شما همون خشم پنهان هم هست؟ ممکنه ما در طول زندگی رفتار منطقی داشته باشیم اما از یک جایی به بعد، مثلا در زندگی مشترک، دچار یک خشم پنهان بشیم و شخصیت ما به سمت عصبی بودن سوق پیدا کنه؟
پاسخ کوتاه به سوال شما بله هست، ولی قبل از اینکه به این سوال جواب بدم، من فقط چون بحث قبلی یکم به درازا کشید، من یه سری چیزای ساده و ابتدایی هم که ممکنه باعث عصبانی شدن ما بشه رو در واقع عنوان نکردم. چیزی مثل بدخوابی، چیزی مثل بد اشتهایی، چیزایی مثل اتفاقات محیطی که در محیط کار ما اتفاق می‌افته، تنش‌های روزمره که با اون سر کار داریم، مسائل اقتصادی و مسائل داخل خانوادگی، ارتباطی که با شریک زندگیمون داریم، همه اینها میتونه ما رو به این سمت سوق بده که بله عصبانی بشیم و در واقع از خودمون خشم و پرخاشگری حتی نشون بدیم. در مورد سوال شما آیا خشم، آیا عصبانی شدن ممکنه ریشه‌ای در واقع در دوران کودکی ما داشته باشه؟ قطعاً این شکلی هم میتواند باشد، میتواند هم نه نباشد. یعنی ما یک آدم آرامی بودیم و بعد از اون که ازدواج کردیم، متأهل شدیم، حالا در واقع داریم عصبانیت هامون رو نشون میدیم. آیا این عصبانیت ها ممکنه ریشه در کودکی ما داشته باشد که از یه جایی حالا داره خودش نشون میده؟ بله ممکنه، که بحث در واقع آنالیز و بحث روانکاوی رو مطرح میکنه. بله. که بخوایم به در واقع سرچ کنیم ببینیم که چه اتفاقی داره میفته در این زندگی مشترک که میتونه نمودی از گذشته باشه و حالا داره خودش رو به این صورت نشون بده، بله میتواند باشد و ممکنه هم ربطی هم به گذشته نداشته باشد و مربوط به چیز حال باشد. توصیه ما اینه که وقتی عصبانی میشیم، در واقع قبل از اینکه بیایم خیلی وارد این حیطه بشیم که چه چیزایی در دوران کودکی وجود داشته و الان منو سوق داده به این سمت، اول از همه خودمونو بشناسیم که ما این حس رو الان داریم و در زندگی مشترکمون، چون شما فرمودید زندگی مشترک، و در زندگی مشترکمون الان آدم عصبانی هستیم و در واقع باید بپذیریم قبل از هر چیزی که این احساس ممکنه در ما وجود داشته باشد ولی از کنترل ما داره خارج میشه و داره ما رو وارد تنش میکنه، تنش ارتباطی با شریک زندگیمون، با فرزندانمون، با اطرافیانمون. وقتی این آگاهی رو برسیم قطعاً بعد از اون بهتر میشه به خودمون کمک کنیم تا به این آگاهی نرسیم. در واقع
بسیار از شما متشکرم. حالا حتما در مورد راهکارها صحبت میکنیم. شنوندگان عزیزمون، اون شنونده هایی که مخصوصاً مشتری پرپا قرص برنامه هستن میدونن که ما در انتهای برنامه حتما به راهکار اشاره میکنیم برای اینکه بتونیم به خودمون و دیگران کمک کنیم. اما توی صحبتاتون به یک ویژگی هم اشاره داشتید و اون ویژگی آموخته شده بود، اینکه یک بچه از بچگیش تجربه بکنه هر وقت رفتار پرخاشگرانه بروز میده به حرفاش گوش میدن و این ممکنه تا بزرگسالی ادامه پیدا کنه، درسته؟
بله.
توضیح دارید؟
اگه بخواهم بیشتر توضیح بدم خدمتتون، ببینید ما در دوران کودکی درسته که از نظر در واقع ظاهر فیزیکی داریم رشد میکنیم، به بلوغ میرسیم، نوجوان میشیم و بعد از اون بزرگسال میشیم، تو همین ظاهر فیزیکی که داره تغییر میکنه همزمان محورهای مغزی ما هم دارن شکل میگیرن. خیلی وقتا خانواده انتظار دارن که یک کودک مثلا 10 ساله مثل یک آدم 17-18 ساله واکنششون میده، در صورتی که اصلا امکان ندارد. یعنی قاعدتا نباید همچین چیزی باشه چون هنوز محورهایی که مربوط به اون سنه شکل نگرفته. برای اینکه ما بتونیم محورهای مختلفی در مغز داشته باشیم که درست عمل کرد داشته باشن، اینها بایستی در طول زندگی فعال بشن و در واقع مثل یک مهارت آشپزی اینقدر باید تکرار بشه تا فرد یاد بگیرد که چجوری آشپزی بکنه، چجوری در واقع کار رو درست انجام بده. در برخورد با مشکلات هم محورهای مغزی راهکارهای مختلفی رو در واقع امتحان میکنن و تحت تجربه قرار میگیرن تا در نهایت فرد بهترین راهکار مناسب که مناسب با خودش انتخاب کنه. اگر ما به فرد اجازه ندیم که از محورهای دیگه خودش مثل حل مسئله، مثل محورهای در واقع اندیشیدن، تفکر انتقادی، کنترل هیجانات، از محورهای دیگه اگه استفاده نکنه، عملا فقط محور در واقع عصبانی شدن و به خواسته رسیدن به عنوان یک راهکار و تنها راهکار و بهترین راهکار ممکنه درشون شکل بگیره که در آینده هم